أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اماریت اضطراد بر معنای حقیقی و عدم اضطراد بر معنای مجازی بود. عرض کردیم کسانی که قائل به اماریت اضطراد بر معنای حقیقی هستند، تفسیرهای مختلفی از حقیقت اضطراد و وجوه گوناگونی برای اماریت اضطراد ذکر کردن. بر همین اساس ما کلمات بعضی از بزرگان رو نقل کردیم، از جمله کسانی که در این رابطه مطلب قابل توجهی دارند مرحوم آقای بونجردی هستند. ایشون اضطراد را علامت حقیقت و عدم اضطراد را علامت مجاز میدونه. اجمال نظر ایشون این است که اضطراد عبارت است از حسن اطلاق فی جمیع المواقع و عدم اضطراد عبارت است از علیکم السلام حسن الاطلاق فی بعض المواقع. برای اینکه این مطلب معلوم بشه، ایشون دو قضیه را ذکر میکنن که در یکی لفظ به معنای حقیقی خودش استعمال شده و در دیگری از معنای مجازی استفاده شده. این دو قضیه رو ایشون تحلیل میکنه، تفاوت‌های این دو قضیه رو بیان میکنه و بعد نتیجه میگیرد که معنای اضطراد و عدم اضطراد چیه. قضیه اول اینه، مثلا مثال میزنه، دو تا قضیه رو مثال میزنه. رأیت رجلا یرمی. در قضیه رأیت رجلا یرمی اصلا مجاز وجود نداره. وقتی میگه من مردی را دیدم که تیراندازی میکرد، مردی را دیدم که تیراندازی میکنه، اینجا هیچ مجازی وجود نداره. همه این الفاظ در معانی خودشون استعمال شدن و قرینه ای هم وجود نداره که این الفاظ رو از معنای خودش منصرف به معنای دیگری بکنه. اون چه در این قضیه لازمه و ملاک برای حسن اطلاق در این قضیه است، این است که متکلم رؤیت کرده باشد رمی رجل را. وقتی گوینده میگه رأیت رجلا یرمی، رؤیت مردی در حال تیراندازی محقق شده باشه. حالا ما به صدق و کذب قضیه کار نداریم، مهم اینه که بالاخره وقتی کسی میخواد خبر بده در مقام اخبار ملاک حسن اینه که رمی رجل رؤیت شده باشه. بر این اساس اطلاق رامی بر رجل محتاج زمان و مکان و شرط و موقعیت خاصی نیست، بلکه در هر موقعیت و شرطی شرایطی میتوان رامی را بر او اطلاق کرد. پس اطلاق رامی بر اون رجل چیه؟ حقیقی است، نیازمند ادعا و تنزیل نیست. خب چنین قضیه‌ای در همه جا وقتی این ملاک در اون باشه قابل اطلاق و تطبیق. اما قضیه دوم مثل رأیت و اسدن یرمی، علاوه بر اون چیزی که در قضیه اول گفته شد محتاج دو چیز دیگه هم هست. یعنی رأیت و اسدن یرمی نیازمند یک این که رمی رؤیت شده باشه، یعنی همونی که در اخبار در قضیه اول لازم بود اینجا هم لازمه. امر دوم این که یک ادعا و تنزیل صورت گرفته باشه، یعنی وقتی لفظ اسد را بر رجل اطلاق میکنه اینجا یک ادعا و تنزیلی صورت گرفته باشه، یعنی مثلا ادعا شده باشه این اسد است یا این رجل نازل منزله اسد قرار داده شده باشه، شبیه اون چه که سکاکی در باب استعاره میگه. اگر این ادعا و تنزیل نباشه اصلا نمیشه اسد را بر رجل اطلاق کرد. علت این که میشه این ادعا و تنزیل را ترتیب داد وجود علاقه مشابهت بین رجل و اسده. این که میگیم این رجل اسده به خاطر مشابهت در شجاعته، این که این مرد به اعلی درجه شجاعت رسیده که مانند شیر شده، مانند اسد شده. امر سومی که در این مقام لازمه این است که این مقام مقام اظهار شجاعت باشه، یعنی وقتی این قضیه رو شما به کار میبرید که بخواید شجاعت او را بیان کنید و به این وسیله او را تحریک به سمت جهاد و قتال بنمایید، اگه مثلا در یک گفتگوی عادی میخواید همون شخص رو توصیف کنید نمیگید یا اسد، تو خونه عرض به حضور شما همسرش بهش نمیگه یا اسد پاشو برو نون بخر بیار. مقام مقام تحریک برای جهاد و قتال نیست. حتی اگر تو خیابون هم بالاخره کسی بخواد این رو به کار ببره، این وقتیست که به این وسیله بخواد اظهار شجاعت او بکنه، نه اینکه فقط او را نام ببره. اینجا ولو علاقه مشابهت هم هست اما نمیتونیم ما این لفظ را در غیر معناش به کار ببریم. پس ملاک حسن در قضیه دوم سه چیزه: یکی اخبار به رؤیت رمی، دوم حسن ادعاء اسد بودن، و سوم اینکه مقام یه مقام خاصی است. خب ما وقتی این دو تا قضیه رو مقایسه میکنیم، در قضیه اول همین که رؤیت به رمی رجل تعلق گرفته باشه کافی است، این حسن اطلاق داره. اما در قضیه دوم چون علاوه بر رؤیت رمی اون دو شیء دیگر رو هم لازم داره، این باعث محدودیت اطلاق اسد بر رجل میشه. یعنی در هر موقعیت و در هر شرایطی نمیشود این را بر او اطلاق کرد. پس به نظر مرحوم آقای بروجردی اعتراض یعنی حسن الاطلاق فی جمیع المواقع، و عدم الاعتراض یعنی حسن الاطلاق فی بعض المواقع. اگر یه لفظی رو در همه مواقع بتونیم اطلاق کنیم، این نشانه حقیقی بودن اون معناست. اگر در برخی مواقع بتونیم اطلاق کنیم، این نشانه چیه؟ مجازی بودن معناست. این محصل فرمایش محقق بروجردی است. البته ایشون بعد از ذکر این مطلب در مورد عماریت عدم اعتراض بر مجازم یه نکته‌ای میگن و میگن برخلاف اونچه که محقق قمی در قوانین و صاحب کفایه فرموده، عدم الاعتراض علامتون علل مجاز، امارتون علل مجاز. چون اونا در اماریت عدم اعتراض بر مجاز خدشه کردن، اونتا ایشون یک تصویری ارائه میده که میگه بر این اساس دیگه اشکالی هم متوجه عدم الاعتراض به عنوان اماره بر مجاز نیست. حالا دیگه ما وارد اون بحث نمیشیم چون میخوام این بحث رو امروز تموم کنیم. نهایت الاصول جلد 1 صفحه 42 و 43. خب ببینیم که آیا کلام محقق بروجردی قابل قبول هست یا نه. دو اشکال متوجه فرمایش ایشون هست. اشکال اول این که ایشون اعتراض را به معنای حسن الاطلاق فی جمیع المواقع تفسیر کرده. این محل اشکال، چون در معنای حقیقی هم اطلاق در همه مواقع حسن نداره، چون تعبیر به حسن الاطلاق داره، به ناچار این اشکال متوجه ایشون هست. شما ملاحظه بکنید در اطلاق یک لفظ و اراده معنای حقیقی، ما برای اینکه این اطلاق حسن داشته باشه همیشه باید ملاحظه مناسبت و موقعیت خاص رو بکنیم. هر معنای حقیقی رو در هر مناسبتی اطلاق بکنیم، این از دید عرف حسن نیست. مثلا ببینید، حالا این کسی در مقام طلب مغفرت از خداوند تبارک و تعالی و درخواست توبه، درخواست گذشت از خطاها و لغزشها، خب به جای این که بگید یا غفار اغفر لی، بگوید یا قهار اغفر لی. خب اینجا این معنا معنای حقیقیه، این یا قهار این لفظی است که دال بر معنای حقیقی است، ولی قطعا اطلاق یا قهار در این مقام حسن نداره. پس این که حالا ایشون اعتراض را به معنای حسن الاطلاق فی جمیع المواقع تفسیر کرده، این درست نیست. اشکال دوم اینه که حالا ما از اشکال قبلی صرف نظر میکنیم، ولی سوال اینه که این حسن الاطلاق و صحت استعمال و اطلاق چگونه معلوم میشه؟ دقت کنید، همون اشکالی که ما در باب صحت حمل و قبلش به محقق اصفهانی و محقق حائری وارد کردیم، یعنی هم در باب صحت حمل هم در باب اعتراض، دقیقا همون اشکال اینجا هم وارد میشه. این که فرمودن اعتراض علامت حقیقته و به معنای صحت اطلاق در همه مواقع، این در جایی که ما مرددیم این معنا معنای حقیقی است یا نه، چگونه امکان داره کشف بشه، چگونه ما صحت اطلاق رو میخوایم بفهمیم؟ اگر معنا را از قبل بدانیم، یعنی میدونیم معنای حقیقی چیه و بر اساس اون ادعا میکنیم این اطلاق صحیحه، خب این دیگه نیازی به این علامت و اماره نیست تا معنای حقیقی کشف بشه. معنای حقیقی خودش مکشوف هست، برای ما معلوم هست. پس رو این فرض اعتراض دیگه علامیت و اماریت نداره. اگر هم معنا رو از قبل ندانیم، چنانچه فرض ما هم همینه، فرض اینه که ما مرددیم در این که این معنا معنای حقیقی است یا خیر، اون وقت دیگه نمیتونیم به صحت اطلاق یا حسن اطلاق حکم بکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم این اطلاق صحیحه یا نه، این اطلاق حسنه یا نه. ما اصلا وقتی نمیدونیم که آیا معنای اسد حیوان مفترسه یا دائرش وسیع‌تره، خب وقتی این معنا برای ما معلوم نباشه اصلا صحت اطلاق تحقق پیدا نمی کنه. لذا به نظر میرسه فرمایش محقق بروجردی هم تمام نیست. خب تا اینجا ما سه تا نظریه رو بیان کردیم: کلام محقق اصفهانی، کلام محقق حائری و محقق عراقی، که اینها یک نظر داشتن. نظیر شبیه هم بودن. و سومی هم کلام محقق بروجردی. تا اینجا هیچ کدوم از این تفسیرها و وجوه نتوانست اماریت اعتراض را ثابت کنه. یه بیانی دارن مرحوم آقای خویی که به نظر ما این بیان تمامه و قابل قبوله. خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی تنها راه معرفت حقیقت را همین راه میدونه غالبا. میفرماید اعتراض تنها راه معرفت معنای حقیقی است. البته حالا با تفسیری که ایشون از اعتراض دارن و ما حالا خواهیم گفت. به نظر ایشون از این چهار راه که گفتیم، یکی تصریح واضح، یکی اعتراض، یکی تبادر و صحت حمل، تنها راهی که میتواند ما را به معنای حقیقی نزدیک برسانه عبارت است از اعتراض. حالا چرا؟ چون تصریح واضح اگر اگرچه حقیقت رو روشن میکنه، ولی میفرماد این خیلی نادره که واضح تصریح کرده باشه این معنای حقیقیه. تبادر هم اگرچه اثبات وضع میکنه، ولی تبادر مسبوق به علم به وضع باید باشه. یعنی قبل از اون واضع باید تصریح کرده باشه به وضع، یا اگر هم تصریح واضع نباشه اعتراض منشأ تبادره. خب تصریح واضع رو که ایشون فرمود نادره، پس قهرن راه منحصر در اعتراضه. یعنی اعتراض منشأ تبادره. صحت حملم که همون مشکله تبادر رو داره. پس ببینید از این چهار طریقی که تا اینجا گفته شد، به نظر مرحوم آقای خویی تنها اماره ای که میتواند کشف معنای حقیقی رو بکنه اعتراض. حالا تفسیری که ایشون از اعتراض ارائه میکنن چیه؟ ملاحظه بفرمایید. ایشون میفرماید اعتراض کاشف از حقیقت فی الجمله عبارت هست از استعمال لفظ خاص در یک معنای مخصوص در موارد مختلف به محمولات عدیده همراه با القاء هر آنچه که محتمل است قرینه بر اراده مجاز باشه. یعنی چی؟ خیلی ساده است. در توضیح مطلب ایشون می‌فرماید کسی که از یک بلدی به بلد دیگر میره و لغات اون بلد رو نمیدانه، مثلا فرض کنید شما از اینجا به آذربایجان سفر میکنید، همه ترکی حرف میزنن، هیچی هم ترکی بلد نیست. وقتی این شخص میخواد لغت اون بلد را یاد بگیره، مشاهده میکنه که اهل اون بلد یه لفظی رو اطلاق میکنن و معنایی رو از اون اراده میکنن. مثلا ببینه که همه میگن لفظ سو ازش اراده میکنن چی؟ آب. درسته؟ اشتباه که نمی کنم آقای دالیم. دیگه سو گتر، سو گتر، آب بده. درسته؟ آب بیار. خب این لفظ رو میبینه، میبینه در جمیع استعمالات هر جا میره وقتی میخوان اشاره به اون مایه مخصوص بکنن از لفظ سو استفاده میکنن. همه جا میبینه اینجوریه، تو اون شهر هر جا میره میگن سو اراده میکنن اون مایه را، اراده میکنن آب را. خب بعد اینجا یه لفظ یاد میگیره، میبینه یه لفظ دیگر رو به کار میبرن، چرک. درسته؟ نون چرک میگن، اما همه از این مثلا این معنا رو اراده میکنن، نون اراده میکنن، یه معنای دیگری رو اراده میکنن. اینم در همه استعمالات اینجوریست. همچنین این همینطور یک به یک لفظ دیگر رو میبینه اطلاق میکنن، یه معنای دیگری رو اراده میکنن. خب حالا این شخص الان نمیدونه که این اطلاقات حقیقیه یا مجازی. خوب دقت کنین، این بار اول و بار دوم و بار سوم میبینه همه میگن سو آب اراده میکنن، میگن چرک نان اراده میکنن. بعد میبینه این دائره استعمال گسترش پیدا کرده، در همه موارد همه جا این معنا رو اراده میکنن بدون اینکه حالا هیچ زمیمه ای داشته باشه. میخواد بگه نون بخر، میگه چی آقا؟
چرک آل.
میخواد بگه نون بیار، میگه چی؟ چرک گتر. خب ببینید در مواقع مختلف میبینه این لفظ را به کار میبره، هیچ اضافه ای هم نداره، فقط حالا فعل و انفعالات در رابطه با اون لفظ متفاوته. خب این وقتی میبینه در جمیع استعمالات این لفظ استعمال میشه و همین معنا اراده میشه، میفهمه این معنا معنای حقیقی. چون جواز استعمال یک لفظ در معنا یا به خاطر وضع و حقیقی بودن یا به خاطر قرینه است، از این دو حال که خارج نیست. ما نمیتونیم یه لفظی رو همینجوری در یه معنای دیگه به کار ببریم، یه قاعده داره، یا باید قرینه ای باشه که ما این لفظ رو در این معنا به کار میبریم، یا چی؟ یا برای اون معنا وضع شده باشه، یا حالا ایشون البته این رو نگفته، یا کثرت استعمال در اون پیدا کرده باشه. خب اینجا احتمال قرینه منتفیست. چرا؟ احسن، چون میبینه این اعتراض داره، چون میبینه این در جمیع موارد همه یه معنا رو میرسونه. از نفس اعتراض میفهمه این معنا مستند به قرینه نیست. آقا همه جا تو هر به اصطلاح مناسبتی ببر بیار بخر اینا میشه چی؟ بدون معلوم میشه این بدون قرینه این معنا رو داره. نفس اعتراض دلالت میکنه بر این که این معنا مستند به قرینه نیست. یعنی چی؟ یعنی مستند به وضعه. پس معلوم میشه این معنا معنای حقیقیه. همطور در مورد لفظ دیگر. پس طبق بیان مرحوم آقای خویی اعتراض علامت حقیقته، ولی اعتراض اندل غیره، یعنی از این که میبیند این لغت نزد اهل لغت و اهل لسان اعتراض داره، اعتراض اندل نفسه اصلا محل بحث نیست تا به اون مشکلات بخوره. یک جاهل به لغت از اعتراض لغت اندل عالم کشف معنای حقیقی میکنه. ایشون میفرماید اصلا تعلیم لغات بیگانه به همین شیوه است. بچه ها به همین شیوه یاد میگیرن، لغات زبانهای دیگه به همین شیوه عرض به حضور شما فراگیری میشه و این اماره حقیقت، اعتراض اماره حقیقت. با توجه به مطالبی هم که مطابق حال گفتیم معلوم میشه نظر حق همینه. ما عرض کردیم از اول تصریح اهل لغت اثبات معنای حقیقی میکنه، ولی خب این دائر مدار تصریح و تنسیس اونهاست. اگه تصریح به وضع و معنای حقیقی نکنن ما نمیتونیم کشف بکنیم حقیقت رو، چون دعب اهل لغت بر ذکر موارد استعمال. تبادر ملاحظه فرمودید دوچار مشکله. واقعا تبادر رو نمیشه به عنوان اماره معنای حقیقی دونست. همه تلاش هایی هم که برای حل مشکل در تبادر کردن اینها بی نتیجه بوده. صحت حمل هم نمیتونه اماره باشه. ببینید اینا اماره مستقل نیستن، نه تبادر نه صحت حمل اماریت استقلالی بر معنای حقیقی نداره. در مورد اعتراض هم با این بیانی که مرحوم آقای خویی فرمودند ما موافقیم و به نظر ما طبق این بیان اعتراض میتونه علامت حقیقت باشه، یعنی فرمایش محقق اصفهانی و محقق حائری و محقق بروجردی مبتلا به اون مشکلات. اینجا ما دیگه لازم نیست، بحث صحت اطلاق نیست، بحث حسن الاطلاق نیست، بحث این که در جمیع مواقع ما ببینیم اطلاق صحیحه نیست. ما به مرور در استعمالات مختلف در لغت بیگانه از اعتراض میفهمیم این معنا معنای حقیقیه. خلاصه این اونی که به دل آدم میچسبه که این علامت حقیقت باشه.
حقیقت یه وضع که میتشه باید کسب
اعتماد باشه علامت حقیقت. حقیقت دیگه، حالا ایشون گفته وضع، من عرض کردم ما میگیم حقیقت که شامل موارد کثرت استعمال هم بشه، چون ما به دنبال معنای حقیقی هستیم نه خصوص موضوع الله. هذا تمام الكلام فی امارات الحقیقت ول مجاز، یا بحث ما عنوان امارات الوضع و ما فی حکمه. ما اصلا عنوان بحث رو هم این قرار دادیم، امارات الوضع و ما فی حکمه. خب حالا عنایت بفرمایید، بحث های ما در وضع تقریبا تمام شد. مباحث وضع تقریبا تمام شد. ما بحثایی که در باب وضع داشتیم چیا بود؟ حقیقت وضع، سب کن حواسا رو پرت نکن، حقیقت وضع، از حقیقت وضع بحث کردیم. تقسیمات مختلف وضع رو گفتیم، سه تا تقسیم در باب وضع گفتیم، تقسیم به تعیینی و تعینی، شخصی و نوعی و اون اقسام چهارگانه. در اون اقسام چهارگانه در بعضی موارد که محل اختلاف بود، خصوصا قسم سوم، بحث طولانی شد، حروف و اسماء اشاره و ضمائر و موصولات و اینها رو بحث کردیم. این بحث هم که بحث از امارات بحث بود، یا به عبارت معروف در کتاب ها امارات الحقیقت والمجاز، علائم الحقیقت والمجاز. ما گفتیم چرا این عنوان رو اختیار کردیم به جای علائم الحقیقت والمجاز. حالا یه بحث مونده، بحث از خود حقیقت و مجاز، که اصلا حقیقت و مجاز چی هن؟ ما هو الحقیقه، ما هو المجاز، آیا اصلا ما مجاز به معنایی که معروفه داریم یا نداریم؟ خب این بحث حقیقت و مجاز رو به یه اعتبار تو همین مباحث وضع میتونیم مطرح کنیم، به یه اعتبار میبریم تو مباحث استعمال، چون میگن استعمال بر دو قسم، استعمال حقیقی و استعمال مجازی. حالا اگر داخل در مباحث وضع قرار بدیم، امسال که دیگه با این یکی دو جلسه باقی مونده نمیتونیم این رو اصلا شروعش کنیم، اگر تو مباحث استعمال هم ببریم فرقی از این جهت نمی کنه. حالا ما یا پرونده وضع رو اینجا می بندیم، باید پرونده استعمال رو باز کنیم، یا اینکه حالا یک صفحاتی از پرونده وضع رو باقی می گذاریم که راجع به حقیقت و مجاز بحث کنیم. فرق نمی کنه، علی ای حال این بحث الان دیگه آخر سال تحصیلی که هست، این مجال برای طرح این بحث وجود نداره. وقت بعد از بحث از حقیقت و مجاز، عرض کردیم یه مختصری از مباحث استعمال مونده که اونو ذکر خواهیم کرد، یه مختصری هم از مباحث دلالت، چون گفتیم ربط بین لفظ و معنا سه ضلعه داره: وضع، استعمال و دلالت. اون دوتا ضلعش رو وحشت نکنید، اون دوتا دیگه خیلی کوچکتر از این ضلع اول بود، اونا رو توی چند جلسه انشالله میشه تمام کرد و بعد از اون بحثی از حقیقت شرعیه و انشالله بعد وارد بحث صحیح و نعم خواهیم شد، انشالله که در پناه حق تعالی موفق و مؤید و منصور و انشالله سالم باشیم. الحمدلله رب العالمین.